مشاوره تحصیلی. سلام به شما والدین و مربیان آموزشی و شما دانش آموزان عزیز، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که دوستانتون رو خبر کرده باشین و اونها هم برنامه رو بشنون، چرا که این برنامه بسیار کاربردیه برای شما عزیزانی که این روزها در خانه هستید. هدف از این برنامه ارائه راهکارهای آموزشیه. آقای دکتر محمد فقیری استاد دانشگاه فرهنگیان تهران در برنامه حضور دارند و اگر شما عزیزان هم پرسشی دارید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی این برنامه با ما در تماس باشید. اما راه‌های ارتباطی شما با ما، ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاهمونه، میتونید پیامک بفرستید. دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. منتظر صدای خوب شما هستیم والدین عزیز، مربیان آموزشی گرامی و شما دانش آموزان خوبمون. ما از شنبه تا پنج شنبه در کنار شما خواهیم بود. دکتر محمد فقیری استاد دانشگاه در استودیو در کنار ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر فقیری، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما والدین عزیز، دانش آموزان عزیز و مربیان و آموزگاران محترم.
همراه ما باشید با ادامه برنامه مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ. برنامه رو ادامه میدیم، اما قراره که در برنامه امروز مشاوره تحصیلی درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت کنیم. شما عزیزان اگر درباره همین موضوع پرسشی دارید، ما خوشحال میشیم که سوالاتتون رو طرح کنید. آقای دکتر فقیری پاسخگوتون خواهند بود. پس قرار شد که امروز درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت کنیم. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه است. دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. خب آقای دکتر فقیری، میریم سراغ موضوع امروزمون، در خدمتون
هستیم. خیلی ممنون. حافظه چی هست؟ توانایی جذب،
بله،
پردازش، بازیابی و در واقع بیاد سپاری، یاد آوری، اینا رو میگن حافظه. حالا هوش چی است؟ استفاده از این توانایی هایی که داریم، هرچی بهتر بتونیم از این توانایی ها و استعدادها استفاده کنیم اون میشه هوش. ولی خود حافظه یعنی فرایند جذب، جذب انواع تجربه ها، تجربه های انتزاعی، تجربه های بیرونی، انواع تجربه ها رو میگن حافظه. سه نوع حافظه اصلی وجود داره: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه حسی ظرفیتش محدود هست، هر چیزی که ما تجربه میکنیم با حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی یا بصرایی یا لامسه، اون مدتی که اون لحظه‌ای که تجربه می‌کنیم در 3 تا 5 ثانیه اون تجربه‌ها وارد حافظه حسی میشه. حافظه حسی محدود هست. حافظه حسی نقش اتاق انتظار رو داره. حافظه کوتاه مدت نقش دفتر کارو داره، بخوایم شبیه سازی کنیم، حافظه بلند مدت نقش اتاق بایگانی رو داره. یعنی تو حافظه حسی در اون ظرفیت محدود ما تجربه میکنیم و هرچی توجه و تمرکز ما نسبت به اون پدیده بیشتر باشه، جذب مطالب بیشتر خواهد بود. به این دلیل مشاهده نقش بسیار مهم میداره که ما مشاهده کنیم، نه تنها ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بو کنیم، بچشیم، یعنی تمام اون پدیده رو با تمام حواسمون درک کنیم. خب به همین دلیل نقش حواس پنجگانه در حافظه ایسی خیلی زیاد هست. حتما دانش آموزان عزیز و مربیان میدونن که 75% یادگیری از طریق چشم است، بینایی. یعنی شما 5 تا عضو در نظر بگیرید: چشم، گوش، بینی، دهان، پوست. چشم حس بینایی است. 75% یادگیری، یعنی 3/4 یادگیری چی است؟ حس بینایی است. 13% از طریق گوشه، شنوایی. 3% از طریق بینی، بویایی است. 3% از طریق دهان، چشایی. و 6% از طریق پوست. بنابراین چشم و گوش نقش بسیار مهمی در یادگیری دارن. به همین دلیل در حافظه کوتاه مدت و حافظه دیداری شنیداری هم میگن، چون نقش بسیار مؤثری داره. حافظه کوتاه مدت بازم گنجایشش کم هست، در 15-30 ثانیه اطلاعات رو نگهداری میکنه و بعد اگر اونجا تمرین و تکرار صورت بگیره، تداعی صورت بگیره، بازگشت به عقب صورت بگیره، بازیابی صورت بگیره، زمینه برای رفتن اطلاعات به حافظه بلند مدت فراهم میشه. چیزی که باعث فراموشی میشه در حافظه حسی بیتوجهی، عدم تمرکز، و چیزی که در حافظه کوتاه مدت عاملی که باعث فراموشی میشه، یکی جانشین سازی. اطلاعات جدید جانشین اطلاعات قدیم میشن و این به علتی است که ما یا تکرار نمی کنیم یا مثلا تداعی نمی کنیم، بازیابی نمی کنیم. به همین علت در حافظه کوتاه مدت موجب فراموشی میشه.
خب حالا آقای دکتر، یه سوال این که خیلی از ماها یا حافظه کوتاه مدتمون ضعیفه، یعنی زود فراموش میکنیم، و برخی هم حافظه طولانی مدتشون یادشون نمیاد، چی کار باید کرد که این دوتا حس رو قوی کرد؟
من در مهارت های بیاد سپاری اینا رو میگم. قبل از اون میخوام حافظه بلند مدت یک توضیح بدیم، بعد بریم به مهارت های بیاد سپاری. حافظه بلند مدت نقش بایگانی داره، نقش اتاق بایگانی رو داره. از 1 ساعت ما چیزی رو میتونیم در حافظه بلند مدت نگه داریم تا تمام عمر. ظرفیتش نامحدوده، گنجایشش زیاد هست و خود حافظه بلند مدت چند نوع داره. یکی حافظه آشکار بهش میگن، که حافظه آشکار یا اظهاری میگن، که در حافظه آشکار یا اظهاری بیشتر خودآگاه هست، بیشتر ما هوشیار هستیم. خودش دو نوع هست، یا معنایی هست که یه سری معناها، مفاهیم، روابط و نسبتها رو در خودش داره، یه سری رویدادیه. پس بنابراین حافظه بلند مدت یک نوعش معنایی، یک نوع رویدادیه. رویدادها همون رویدادها و حوادث رو شامل میشه. نوع دیگه هم داره، حافظه ضمنی یا روندی، که این تقسیمات بیشتر حافظه بلند مدت هست، شاید برای دانش آموزان هم ضروری نباشه.
بله.
اون عملکردهای ناخودآگاه ذهن رو میگن، یا پاسخهای ناخودآگاه ذهن که به هیجانات، به احساسات، به تفکر داده میشه. ما در قسمت بعدی انشالله مهارت‌های بیاد سپاری رو خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما آقای دکتر فقیری، همراه ما باشید با ادامه برنامه مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ. هدف از برنامه مشاوره تحصیلی ارائه راهکارهای آموزشی از شنبه تا پنج شنبه میتونید همراه رادیو فرهنگ باشید و این برنامه رو بشنوید. خب آقای دکتر، یکی از دوستان خوبمون به شماره 0903-314 شماره پایانی 71 نوشتن چجوری خستگی و خواب‌آلودگی هنگام مطالعه رو از بین ببریم؟
این بیشتر ناشی از حرکات چشمشون است. یعنی وقتی تعداد حرکات چشم در سطح زیاد باشه، مکس های طولانی یا مکس های متعدد چشم در روی سطح باعث خواب‌آلودگی و خستگی میشه. سعی کنن از خواندن جیشی استفاده کنن، در پیشخوانی حتما خوندن زیگزاگی استفاده کنن، در بازیابی از خوندن چرخشی استفاده کنن، به سمت بالا و پایین صفحه برن، سمت چپ و راست، و اینا باعث میشه که چشم بازی میکنه و چشم چون خسته میشه احتمالاً به همین دلیله که ما وقتی کتاب دستمون میگیریم، خیلی ها میگن که ما موقع کتاب دستمون میگیری خوابمون میبره.
بله.
چون حرکات مکس های چشم زیاد هست روی کتاب. اگر خوندن جیشی رو تمرین کنن و یه خودکار دستشون بگیرن یا با انگوششون زیر سطح ها رو دنبال کنن، این شاید از بین بره.
خب حالا آقای دکتر، وقتی که ما داریم مطالعه میکنیم به عنوان حالا یه درس، کتاب درسی یا یک رمان داریم میخونیم، خوابمون میگیره و یه موقع این اتفاق میفته که خواب کوتاهه، بعد بیدار، یعنی شخص برمیگرد به حالت طبیعی، یعنی بیدار میشه. اون وقت اون چقدر تاثیر گذاره؟ باز میتونه یعنی بدون خستگی ادامه بده؟
شاید خستگی به علت خواب آلودگی باشه، یعنی مثلا شبش خوب نخوابیده باشه. بلد. چون معمولا میزان بهینه خواب 7 تا 8 ساعته. شاید شب خوب نخوابیده باشه یا مثلا از یه جایی رنجی مشکلی داشته باشه. میتونه با ورزش کردن، با خواب خوب، با مثلا گفتگو کردن اون میزان تنش ها و استراب ها رو کم کنه، ولی در این حال یه قسمتش به فشارها و استراب ها برمیگرده، یه قسمتش به همون مهارت های خوندن و حرکات چشم و نوع ارتباطی که با کتاب برقرار میکنیم.
ممنونم از شما. در برنامه امروز مشاوره تحصیلی درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت میکنیم. آقای دکتر فقیری، شما اشاره کردین به حافظه حسی کوتاه مدت و بلند مدت. خب ادامه بحث رو
ما برای این که اون مهارت های بیاد سپاری رو کار کنیم، چون مهارت های بیاد سپاری باعث میشه ما هم ماندگاری بیشتر داشته باشه یادگیری، هم فراموشی کمتری داشته باشه.
بله.
میتونیم از مهارت های مختلف دیداری سازی استفاده کنیم. اول سعی کنیم که اگر میتونیم مثلا از یک سری از این مهارت ها رو، حداقل 3-4 از این مهارت هایی که نام میبرم هنگام مطالعه استفاده کنیم. فهرست سازی یعنی که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما بگیم 10 یا 5 تا نکته مهم این فصل یا این درس چی بود، فهرست سازی کنیم.
بله.
روش دوم بارش ذهنی، یعنی کاغذ رو برداریم، هر چی از درس یادمون میاد بنویسیم و یا 2-3 نفر اگر با هم میخونیم بارش ذهنی رو انجام میدیم، بعد یادداشت‌های همدیگر رو بخونیم ببینیم که هر کس چه بارش ذهنی داشته، از چه دیدگاهی، چه نگاهی داشته، چه چیزی یادش مونده، چرا یاد من نمونده. روش بعد روش تصویر سازیه. سعی کنیم میتونیم ازش نقاشی بکشیم، تصویر بکشیم، یه چیزی مثلا فرض کنه اگه شکلی تو کتاب داره، مثل فرض کنه کتاب علوم یا زیست، شکلش رو دوباره میتونیم ترسیم کنیم. مثلا فرض کنه اگه نقاط مختلف مغز هست، دوباره میتونیم اونها رو لوبه پیشانی یا گیجگاهی یا اینها و کارکردش رو بمیسیم.
بله.
روش بعدی روش خوشه سازی است. یک دایره بکشیم، از اون دایره خط های فراوانی 4 تا 5 تا 6 تا خط رسم کنیم و بعد سر هر کدوم از اون خط ها یه مفهوم از اون درس رو بنویسیم. داخلش مثلا بنویسیم مثلا انواع زمان در انگلیسی، روی هر کدوم بنویسیم زمان مثلا حال، گذشته، آینده. بعد زمان حال باز 2-3 تا شاخه کنیم بین انواع حال مثلا کامل، حال ساده و اینها. این مهارت بهش میگن خوشه سازی. از مهارت خوشه سازی خیلی میتونیم و در واقع خوشه سازی ما کمک میکنه که نقشه مفهومی درس رو پیدا کنیم. مکعب سازی یک روش دیگه برای این که دیداری سازی انجام بدیم و بیاد سپاری ما بهتر بشه. مکعب سازی، یه مکعب درست کنیم یا یک جعبه دارو رو برداریم، مثلا میتونیم دورش یه ورقه کاغذ سفید بذاریم، چسب بزنیم روی هر ضلع مکعب، اون واژه یا اون اصطلاحات کلیدی اون درس رو بنویسیم، بعد با اون مکعب بازی کنیم، دستمون بازی کنیم، بالا پایین کنیم، یا اگر گروهی یاد میگیریم به دانش آموزای دیگه هم بگیم روی هر ضلع مکعب هر نفر یه واژه بنویسه که از اون یکی دیگه متفاوت باشه، و یا اینکه یه توپ کوچیک رو رنگ سفید کنیم، بعد اینو بیایم فرض کنیم به قسمت‌های مختلف تقسیم کنیم، بگیم یا خودمون یا با اون گروهی که کار می‌کنیم هر کدوم یه واژه‌ای روی اون توپ بنویسن و با اون توپ با هم بازی کنیم، یا با بچه‌ها تو خونه بازی کنیم. اینکه بازی و لذت می‌تونه نقش مهمی در یادگیری داشته باشه. نقشه ذهنی رسم کنیم. نقشه ذهنی معمولاً تو اینترنت زیاد هست که سر یک آدم هست که فلش‌های مختلفی ازش در میاد، سر هر فلش مثلا در نکات مهم و کلیدی درس رو بنویسیم، منظومه موضوعی درست کنیم، چند تا منظومه مثل منظومه رای شیری درست کنیم و روی هر کدوم اونها یک نکته بنویسیم، بعضیا دایره بزرگ بکشیم که مفاهیم خیلی مهمه، بعضیا دایره کوچکتر بکشیم که مفاهیم یا چیزای کوچکتر هست.
اینقدر مطالب کاربردی معلوم، فکر می‌کردم که والدین و مربیان آموزشی و خود دانش آموزان که دارن برنامه رو میشنون اینها میتونن خیلی جذاب باشه، به ویژه الان که در منزل هستن، خودش هم یه جذابیت خاصی داره، یه تمرینه و همین که یه روش بسیار خوب و ماندگاری که اینا میتونن که با این کار راندمان مطالعهشون رو بالا ببرن. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید، اگر درباره برنامه مشاوره تحصیلی نظری هم دارید، پیشنهاد خاصی دارید، ما خوشحال میشیم که از اونها هم مطلع بشیم. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه است و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. یک پیشنهاد به شما عزیزان دانش آموزان، والدین و مربیان آموزشی، با توجه به اینکه ما وقتی که داریم از طریق صوت آموزش میبینیم باید سعی کنیم که صداهایی که در اطراف ما هست حذف بشه، چرا که ما تمرکزمون فقط روی اون صوت خواهد بود. و اینکه شما عزیزان میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه رو ذخیره کنید، بشنوید، و توصیه آقای دکتر فقیری این هستش که حداقل دو بار بشنوید، چون نکات زیاده، میتونید نوت بردارید. خب صحبت‌هامون رو با آقای دکتر محمد فقیری استاد دانشگاه فرهنگیان تهران ادامه میدیم، درباره انواع حافظه، نقشه انواع حافظه و حواس در یادگیری داریم صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، خیلی هم زمان نداریم، هفته دیگه
مطالبه مثلا فرض کنیم سازماندهی، مطالب رو سازماندهی کنیم، ماله. ارتباط و اتصال مطالب رو پیدا کنیم، بعد سعی کنیم اطلاعات رو قطع قطع کنیم، چون قطع قطع کردن اطلاعات کمک میکنه به یادگیری اطلاعات. مثلا در حافظه کوتاه مدت ما 7 به علاوه 2 یا منهای 2 قطعه اطلاعاتی میتونیم ببریم حافظه کوتاه مدت، یعنی از 5 تا 9 تا قطعه. بنابراین اگر فرض کنیم بیشتر از 9 قطعه اطلاعاتی باشه، پاره اطلاعاتی باشه، امکان جذبش در حافظه کوتاه مدت نیست. سعی کنیم اطلاعات قطعه قطعه کنیم، ارتباطاتشون رو بیان کشف کنیم و بعد تمرین رو تکرار کنیم، تداعی کنیم، مرور کنیم، بازیابی کنیم و گاهی از تکنیک های هنری، از مهارت های هنری استفاده کنیم. مثلا کلاژ بسازیم. کلاژ هنری اینی که بیایم چند تا کاغذ رو فرض کنیم روی یک روزنامه دیواری یا روی شومیز، از مفاهیم متفاوت و از درس های متفاوتی که اون روز خوندیم، از هر کدوم دو سه تا فرض کنیم برچسب بزنیم روی اون کلاژ، که اون کلاژ رو که شب نگاه میکنیم یه چیز عجیب و غریب هست، از همه مفاهیم اون روز هست ولی قشنگه، یعنی اون در واقع بی ربط بودن گاهی
خود اون آقای دکتر میشه کلید واژه وقتی که میبینیم
بی ربط بودن میگن در هنر و در کلاش خیلی کمک میکنه. و اگر امکان داره بعضی از دانش آموزانی که با فضای مجازی آشنایی بیشتری دارن یا توانایی بیشتری دارن استوری بسازن
بله.
یا داستان بسازن که در اصطلاح بهش میگن استوری، همون داستان چون هم صوتی هم تصویری و این دو تا یعنی 75% و با اون 13% دیگه ترکیب میکنه و برای یادگیری بسیار موثره.
بله بسیار عالی، ممنونم از شما همراه ما باشید با ادامه برنامه. خب در خدمت آقای دکتر محمد فقیری هستیم. آقای دکتر شما اشاره کردید به مهارت‌های به یاد سپاری، فکر می‌کنم این موضوع امروز ما بسیار کاربردی باشه، چرا که ما مطالب رو می‌خونیم اون دقت رو نداریم. اگر این کارهایی که شما گفتین انجام بدیم مثل دیدارسازی، فهرست‌سازی، بعد بارش ذهنی، این کارا رو انجام بدیم به ترتیب، یه جورایی ملکی ذهن میشه، بعد دیگه اصلا ناخودآگاه این خود ذهن انقدر هوشمند این کارا رو انجام میده،
موجب تسلط و تثبیت میشه.
بله
یادگیری اول تسلط، که ما تسلط پیدا میکنیم بر مفاهیم، بعد اونا دیگه در حافظه بلند مدت تثبیت میشه،
بعد خلاقیت رو بالا میبره.
بله بله خیلی با یادگیری با لذت انجام میشه.
بله خب خیلی زمان نداریم آقای دکتر، به دو نکته دیگه هم اشاره کنیم که
بله نکته بعدی یا دو نکته آخر، یکی فراموشی هست، یک تقویت حافظه. که چرا فراموشی ایجاد میشه؟ فراموشی یعنی از دست دادن توانایی یادآوری و بازیابی مطالب به طور موقت یا دائم. در حافظه حسی به علت بی‌توجهی و عدم تمرکز موجب فراموشی میشه، یعنی خیلی از ما که فراموش میکنیم چون در حافظه حسی هنگام جذب یا خوندن مطالب توجهی کافی نداریم. در حافظه کوتاه مدت به علت نبود تمرین، تکرار، تدایی، مرور، بازیابی و جانشینی اطلاعات جدید به جای قدیم. و در حافظه بلند مدت به علت حواس پرتی، ترس، تلقین، اطلاعات ناقص، نبود سازماندهی، نبود مرور و بازیابی، ترکیب نکردن اطلاعات جدید قدیم، عدم شبیه سازی و استفاده نکردن از تکنیک های یادگیری. و یکی از علت های دیگه فراموشی مربوط به هوش هیجانی است، یعنی ممکنه مهاره هیجانی کمتری داشته باشیم، استراب داشته باشیم.
بله.
که باید برای اونها با مشاور مشورت کنیم یا فکر کنیم راه حلش رو پیدا کنیم، که خود فرد باید به عنوان یادگیرنده مستقل خودش بتونه فکر کنه، روی هیجاناتش تسلط داشته باشه و اونها رو مهار کنه. نکته آخر تقویت حافظه است، که تقویت حافظه به چند تا عامل بستگی داره. یک تغذیه مناسب، خوردن حبوبات، سبزیجات، نان، گوشت، کربوهیدرات ها، پروتئین، آب زیاد، مایعات زیاد میتونه کمک کنه. دوم ورزش و تفریح، ورزش رو خیلی باید جدی بگیریم. معمولا زمانی که ما دانش آموز بودیم ورزش رو جدی نمی گرفتن. ورزش موجب رساندن اکسیژن و گلوکوز بیشتر به مغز میشه، هم ورزش جسمی هم ورزش فکری. پیاده روی کنیم، شطرنج بازی کنیم، جدول حل کنیم، داستان بخونیم، داستان برام دیگه تعریف کنیم، استراحت و آرامش، خواب کافی داشته باشیم، تنش ها رو کم کنیم، مهارت هیجانی به دست بیاریم. و آخرین نکته اینکه از مهارت ها و روش های خواندن استفاده کنیم، از داستان استفاده کنیم، استوری بسازیم، بازی درست کنیم و از هوش مشارکتی یا هوش میان فردی برای یادگیری استفاده کنیم و با یادگیری مشارکتی موجب یادگیری مؤثر بشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت کردیم. ممنونم از شما، از حضور بسیار ارزشمندتون. سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر محمد فقیری. از شما هم ممنونم که این برنامه رو شنیدید. انشالله که فردا ساعت 15 شنونده مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ باشید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند، مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند، غصه ها فانی و باقی تو بخند، گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند.
چرخ گردون
دید و بازدید یکی از سنت‌های قدیمی عید نوروزه، نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای فارسی زبان این رسم پا بر جا بوده و هست. البته تا زمانی که سفرهای نوروزی هنوز انقدر رسم نشده بود و مردم به روابط چهره به چهره پایبند بودند.
و حداقل منفعتش اینه که سالی یک بار دوستان و آشنایان میتونن همدیگر رو ملاقات کنن و از حال هم باخبر بشن.
اساس معرفت زندگی دید و بازدیده.
خب دیدن مجددشون خیلی احساس خوبی به آدم میده.
از درون خوشحال میشه.
رسم دید و بازدید یا همون عید دیدنی در بین ایرانی ها به قدری جالب و شگفت‌انگیز بوده که از دید جهانگردان خارجی هم پنهان نمونده و در سفرنامه های مشهور خارجی به این رسم اشاره هایی شده.
به مبارکی و میمنت اقبال وجود مسعود شاهنشاه، در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید، سال 1313 هجری قمری سیچقان اید.
این دید و بازدیدهای نوروزی از زمان ناصرالدین شاه خیلی رونق پیدا کرده و در روزهای نخستین فروردین که تعطیل رسمی بوده و تا 13 به در همین تعطیلی گاهی ادامه داشته، رفت و آمدها بین خانواده ها در کوی و محله ها به ویژه در شهرهای کوچک شروع می شده و معمولا تا پازی از شب هم ادامه داشته.
مگه نگفتم باید بریم؟
عجله نیست دیگه.
خاله جون دیگه با اجازهتون ما زحمت کم
می‌کنیم. چه شب خوبی بود. زود به زود میای سر به خالتون می‌زنیم.
یک جهانگرد ایتالیایی در سفرنامه خودش گفته که در وسط پیاده‌روها تعدادی سوار به همراه فراش و جلودار به عید دیدنی بزرگترهای خانواده و قوم و خویش خود می رفتن. چون در ایران نیز مثل اروپا عادت دید و بازدید سال نو سخت مرسومه. این جهانگرد در ادامه گفته که موکب سواران در راه گاهی با کالسکه های اعیان و اشراف ایرانی برخورد می کردند و همانجا عید دیدنی هم برگزار می شد. در شهرها افرادی که پایه و شأن اجتماعی بالایی در جامعه داشتند، روزی رو تعیین می‌کردند که در خانه بمونند یا به اصطلاح بنشینند تا دیگران برای عید مبارکی به دیدنشان بروند. در روستاها هم رسم اینچنین بوده که روز اول عید زارعان و رعایا به دیدن مالک و یا ریش سفیدان می‌رفتند. رسم دید و بازدید نوروزی به هر حال از گذشته تا به امروز در جریانه، هرچند شکل و ظاهرش کمی عوض شده و این روزها به ناچار دید و بازدیدها اغلب در دنیای مجازی برگزار میشه.
هر وقت تشریف آوردین قدم تو رو چشم، فقط قبلش یه زنگی بزنین که آمادگی داشته باشین دیگه.
میگم تو یه کاری کن،
یک دانه یک دستگاه هستن یعنی بانک مانک هستن. اونا بخر بیال خانت بگه شماره 22 او وقت ما بیان میان.
اون چه که مسلمه اینه که هدف از تمام این رسوم صله رحم، تبادل انرژی های خوب و دادن عشق و مهر به همدیگه بوده که برای حال خوب هم دعا کنیم. امضا چرخ گردون، رادیو فرهنگ.
ساعت 11:30 است. اینجا رادیو فرهنگ. از شما علاقه مندان به نمایش های رادیویی دعوت میکنم نمایش فرهنگ را بشنوید.